اون رو داشته باشیم و این احترام رو با هر چیزی که این ور اون ور میشنویم، هر چیزی که این ور اون ور میخونیم، نباید ما سری بیاریم این رو خودمون اجرا بکنیم. بدن ما یک سیستم متعادل بسیار ظریف و بسیار دقیقی داره و ما با این نوع رژیم های غذایی کتوژنیک و امثال این باعث میشیم که این تعادل بدن ما که هموستاز بدن ما میگیم به هم بخوره و این منجر به آسیب دیدن سلامت ما خواهد شد.
برای افراد حالا با چه بیماری های آقای دکتر این رژیم میتونه ضرر داشته باشه؟
ببین ما اصلا مسئله نیستش که با بیماری ضرر داشته باشه، اصلا این رژیم خوبی نیستش که من بخوام بگم که برای کی ضرر داشته درست. باشه یا برای کی خوب باشه.
بسیار هم عالی.
حالا چون سوال رو پرسیدین من حالا اینو میگم، ببین برای بعضی از موارد شاید مثلا در کل کشور با جمعیت 90 میلیونی ما شاید این تعداد کمتر از مثلا 30 نفر باشن. بله برای بعضی از انواع بیماران صرعی خاصی که کنترل نمیشن با دارو، بله ما یک سری رژیم های کتوژنیک خاص رو که با استفاده از انواع حالا یک سری داروهای خاص رژیم های خاص هست ممکنه برای اینها بدیم، اما واقعا تعداد اینها در یک جمعیت 90 میلیونی ما کمتر از 20 نفر باشه.
آیا به حسن آدمایی که آقای دکتر با وجودی که این رژیم کتوژنیک رو میگیرن بازم وزن کم نکنن این اتفاق میفته؟
این رژیم واسه کاهش وزن دائم نمیشه هستن که ما بگیم بعضی از افراد با این رژیم کم بکنن یا کم نکنن. این
یعنی فقط به صورت
رژیمی
مقتعی
نیست که باعث کاهش وزن بشه که توسط خود فرد انجام بشه، معمولا کاهش وزن ایجاد بشه هم برگشت پذیر خواهد بود.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
آقای دکتر نوروزی، بهترین راهکار شیوه برای خروج از رژیم کتوژنیک بدون بازگشت وزن چی میتونه باشه؟
خب این فرد یک رژیمی رو سرخود اگه خودش شروع کرده باشه، یک رژیم سرخود و در حقیقت یک درمان سرخود و یک خود درمانی که بله. کرده و این خود درمانی به هر حال با هیچ موقع دیر نیست، هر زمانی که بره بازم پیش یک متخصص تغذیه، یک کارشناس تغذیه، میتونه این روش زندگی و این رژیم نادرست رو براش اصلاح بکنه. بنابراین این چیزی نیست که فرد خودش فکر کنه که میتونه این کار رو انجام بده و با دوتا حالا صحبت من تو در اینجا این رو ما میتونیم مشکل رو حل بکنیم. این فرد باید بالاخره با توجه به تغییرات خیلی زیاد، با عوامل زیاد مثل تغییرات وزن، میزان فعالیت و خیلی از چیزهای دیگه بهش یک رژیم غذایی متناسب و مناسب داده بشه.
بسیار هم عالی. آقای دکتر نوروزی، من با توجه به صحبت‌های شما به این نتیجه رسیدم که خب که رژیم کتوژنیک نمیتونه رژیم اصولی باشه و به محض اینکه اونو کنار میذاری ممکنه که وزن دوباره برگرده. حالا در کل از رژیم‌های غیر اصولی برای ما صحبت بکنیم که میتونن چه معایبی داشته باشن، چه مضراتی برای بدن داشته باشن. توصیه‌تون کلاً در تو اینجور رژیم‌ها چی هستش؟
توصیه اولم این که یک، دنبال معجزه نباشید. دنبال اگه اضافه وزن دارید، وزنتون زیاد شده، دنبال این نباشید که با خوردن چه چیزی شما وزنتون کم بشه. دنبال یک سری رژیم های معجزه که آدم خود اول میخونه خیلی خوشش میاد
من.
این رژیم رو خانم رو مثلا نشون میده که میگه منو نگاه کنید، من مثلا 90 کیلو بودم، این رژیم رو گرفتم، بعد از 3 ماه الان شدم 65 کیلو، حالا میبینید روی تردمیلم داره میدوه. به اینها همه خیالاته، اینها همه اوهامه. شما با رژیم های همینطوری نمیدونم کتوژنیک، رژیم های مثل این که ما رژیم های فد بهش میگیم یا رژیم های بیهوده به اینها میگیم، شما وزنتون کم نخواهد شد. بنابراین دنبال معجزه هم نباشید. یکی از دلایلی که افراد دنبال اینجور رژیم ها میرن برای اینکه یک نمیخوان وقت و انرژی بذارن برای درمان بیماریشون که چاقی بله. هست، و دوم که دنبال معجزه و ما شاید خود منم همینطور باشم، معمولا از این اخبار یا خبرهای خیلی خاص خوشم میاد. مثلا میگن آقا اگه بهم میگه آقا یک رژیمی هستش که دختر عموی من گرفت 15 کیلو تو 3 هفته کم کرد مثلا، همه از اینجور چیزا خوش میگه. خب میره اون رو مثلا به قول خودش یک نگاهی میکنه، یه عکسی هم اسکرین شات هم میگیره استفاده میکنه. اما این منجر به این چی میشه؟ یک، سرخودگی بیشتر خود فرد میشه برای اینکه وزنش کم نخواهد شد. دو، اگه الان 20 کیلو اضافه وزن داشته، 15 کیلو اضافه وزن داشته، یه 10-15% هم به این اضافه میشه، یعنی اضافه وزنش میشه 17 کیلو، اضافه وزنش میشه 22 کیلو، یعنی وزن دوباره بیشتر میشه. سومین موردی هم که در اینا اتفاق میفته اینه که اینها با این کاهش وزن میزان زیادی از عضلاتشون هم تحلیل میره، عضلاتی که ما دوست نداریم با کاهش وزن تحلیل بره. اما وقتی که وزنشون برمیگرده، این رژیم شکست میخوره و وزنشون برمیگرده، به جای این وقتی که وزن برمیگرده دیگه اینطور نیست دوباره مثلا نصف نصف عضله و چربی برگرده، این دفعه به جای اون عضلات از دست رفته هم بافت چربی برمیگرده و بدن اینها از لحاظ تناسب اندام بدتر میشه، یعنی در مجموع درصد چربی بدن اینها بیشتر میشه. و در آخر دوباره چاقی و اضافه وزن یک بیماری است و برای درمان آن باید به یک متخصص و به فردی که در این زمینه آموزش دیده باید مراجعه کنید. و چاقی و اضافه وزن یک بیماری هستش که تقریبا همه ماها در طول زندگی باهاش مواجه هستیم، و چاقی و اضافه وزن بیماری هستش که بیش از 52% جمعیت ما ایرانی ها بهش مبتلا هستیم، که عدد خیلی خوبی 52، مثلا این عدد در کشوری مثلا مثل انگلیس حدود 65%، در کشوری مثل آمریکا حدود 72-73%، و اما خب در کشور ما به هر حال برای درمان بیماریمون باید دنبال یک متخصص باشیم، دنبال شبکه‌های اجتماعی، دنبال وعد و وعیدهای دروغین، دنبال شبه علم نباشیم.
همیشه برای خود من سوال بوده چرا وقتی مثلا خدای نکرده فرد دچار بیماری قلبی میشه، حالا کلیه‌اش، کبدش یا هر عضو دیگری دچار مشکل میشه، سریع به متخصص مراجعه میکنه، اما نمیدونم آقای دکتر چرا وقتی با چاقی مواجه هستیم که اون هم یک بیماری هست، میم خودسرانه عمل میکنیم، خود درمانی میکنیم و از همین توصیه هایی که خاله و عمه و دایی و اینا انجام میدن استفاده میکنیم و بعد خب همونطور که شما اشاره کردید نتیجهش نتیجه عکسی خواهد بود. خیلی ممنونم از شما دکتر نوروزی بزرگوار که امروز حضور داشتید در برنامه غذا سلامت زندگی. براتون آرزوی سلامتی داریم و باید با شما خدافظی کنیم.
ممنونم، با افتخار بود در خدمت شما و شنوندگان عزیز باشم.
ممنونیم از همه شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه غذا سلامت زندگی از اینکه امروز هم تا دقایق پایانی کنار ما بودید و همدلانه ما رو همراهی کردید. در برنامه امروز تهیه کننده سلماز عطایی، مشاور محتوایی دکتر محمد رضا عفیفی، صدا بردار سهیلا عیسی‌زاده و من رویا کاظمی گوینده برنامه با افتخار در خدمت همه شما بودیم. تا روز دیگر و برنامه‌ای دوباره، شما رو به خداوند قادر و متعال می‌سپاریم. روز خوش و خدا نگهدار.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو فعل بخشودن و بخشیدن را در نظر آورید. بخشودن به معنای عفو کردن و رحم کردن است و بخشیدن به معنای چیزی را به کسی دادن و دهش کردن است. مثلا وقتی در مناجاتی از خدا می خواهیم که پروردگارا ببخشا، از او طلب عفو و رحم داریم، و وقتی از وی می خواهیم که پروردگارا بر من ببخش، از او طلب لطف و رحمتی داریم. کاربرد این دو واژه در معنای هم بی سابقه نیست. مثلا سعدی این دو واژه را در بیتی به یک معنا به کار برده است و می گوید هر که بر خیشتن نبخشاید، گر نبخشد کسی بر او شاید. با وجود این بهتر است با کاربرد صحیح این دو واژه بهتر فارسی بیاندیشیم و بیشتر فارسی بگوییم. پس فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
شرکت آقای مدیر، ما هم که کشک.
سلام جناب سروان، بفرمی خواهش بگرم، امری بود؟
سلام آقای بخایی، آقا بزرگ سلام.
سلام.
این کلانتری ما خیلی سرده. خیلی.
خب یه رجان بخاریا رو روشن کنید دیگه، حتما اینه بابا میگید هوا هنوز خوبه، روشن هم نمی کنید بیچاره سربازا.
روشنه آقا بزرگ.
خب پس چی تام مره؟
نمیدونم، اومدم از شما سوال کنم.
ببخشید جناب سروان، پنجره خوره کلانتری تو؟
اوف، تا دلت بخواد آقا بخواد، قدیمی سازه دیگه، میدونید مرای 60 سال پیشه.
ها مم گم کلانتری رو بکوبید به جاش برج بسازید، اینجوری بهتر مره. ها
آقا بزرگ، آقا بزرگ، این چه حرفیه میزنی؟ جناب سروان به دستبند میزنه ها.
نه نه،
به حرفاش توجه نکنید جناب سروان.
بله بله، خب حالا میفهمید که من چی کار کنم، شما به هم بگید.
چارش اینه که از تنخواه گردان کلانتری پرده های زخیم بخرید که تو زمستون کامل بکشیدشون که هوای سرد نیاد تو، البته تابستون هم همینطور.
جدی؟
بله.
خب اینم راه خوبی به نظر میرسه.
بله آقا، ما راه های بد تو این شرکت به کسی نمیدیم.
آقا ها، آقا بقایی، آقا بقایی باید یه مسئولی چیزی میرفت توی مملکت.
میگم که خب این پیشنهاد تو خوبه، اما این پارچه پرده الان متر چنده؟
ببین جناب سروان، من دیگه اونشو نمیدونم.
جناب سروان یه لحظه توجه تو بده به ما. اون یه آشنا درام تو خیابون سهروردی، او همه چیو مدونه، شمارهشو براتون پیامک میکنم، شما خودشون بهت زنگ میزنن.
باشه. خب. خوبه. آزاد!
آزاد!
ببخشید، یا هم فکرم تو کلانتریم و شما هم سربازایید.
دلمان ترکیب.
ممنون، من دیگه برم، خداحافظ. شمارش یادت نره برام بفرستی آقا بزرگ. کوچولو. با اجازه.
چشم، بفرمایید، اطاعت.
ندانند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش، رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکونه بودنم، با تو خود خودتو هم میتونه من نه تو من.
ای باران نور، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
درنگ این قسمت خان بزرگان
آمدی اردشیر جان.
سلام بر تو حبیب.
سلام.
میبینم نخفته ای. امروز مردمان شهر مهربان شده بودند و تو را سکه ها بخشیدند.
بیده خیر است برادر. مردم گرسنه خود گداتر از من و تو هم، دست در کیسه نمی کنند که. مگر خود سکه‌ای به کف آورده ای؟
نه.
پس چگونه گمان کردی من چیزی در مشت دارم؟
دیدم نخفته ای و رویت گشاده است، گفتم شاید چیزی به صدقه گرفته ای و سفره ای پهن کرده ای.
چیزی نگرفتم، اما سفره پهن کردم که بیا و تماشا کن.
به راستی؟ پس زیاد هم گمان به خطا نبردم. امروز کسی در شهر به رحمت خدا رفته، خیشانش از برایش خیرات دادند، نان و خرما یا حلوای تر. بگو یا نه، شنیدن کی بود مانند دیدن. کنار برو، کنار برو تا سفره‌ای که پهن کرده ای ببینم و بدانم خیرات صاحب اموات چه بوده که. ها؟ این چیست؟
سفره.
و بر آن چه گذاشته ای؟
از گرسنگی و خستگی جایی نزدیک رود بر زمین به خواب رفتم. نمیدانم چقدر گذشتم، اما خستگی که رفت از عطر خوشی بیدار شدم. چشم گرداندم و دیدم عطر خوش از گیاهانی است که بر لب رود رسته. مشتی چیدم در آب رود، شستم و چشیدم. پس هر چه می توانستم از آن چیدم و شستم و با خود آوردم. اینها که بر سفره است از همان گیاهان معطر کنار رود است و این هم سرکه 10 ساله است که در پستو یافتم. بیا بیا تعارف نکن اردشی، میخوریم و کیفش را میبریم.
مجنون شده ای؟ من با این خستگی و گرسنگی بر این زمین سرد بنشینم و علف کنار رود و سرکه بخورم؟ دیگر طاقتم تاق شده.
چه میکنی برادر؟
میروم.
به کجا؟
جایی که بر سفرهش مرغ و بره باشد.
کاش ما را به چنان جایگاهی راه بود، اما نیست. تو خود بهتر میدانی.
میدانم، اما دیگر تاب آوردن این حال نگون نمیتوانم. میروم و سیر و پر باز میگردم. خدا را چه دیدی؟ شاید دیگر باز نگشتم.
برادر نرو، کسی بیرون از این 4 دیواری بیمه نه تو را چیزی نخواهد داد. چندیز کوزه ساختن میاموزم، چشم به هم بزنی فوت کوزه‌گری را هم خواهم آموخت. آنگاه اگر خدا بخواهد زندگی ما رونق میگیرد.
تا آن هنگام که تو کوزه‌گری بیاموزی من از گرسنگی خواهم مرد. به روح
اردشیر، کاش چون از همه ناامید شدی نزد من بازگردی.
یا آمده چه کنی اردشیر؟
آمدم تو را ببینم عمو جان.
مرا عمو جان نخوان، مرا عمو جان نخوان. من از چنگام عمو جان تو شدم که بی خبرم.
تو را با پدرم دوستی بود نبود؟
کدام دوستی؟ پدرت هم سایه ما بود، آن هم نمیدانم چنگام. پس او مرد و رفت، من هم به شاگردی مطبخ اینان رفتم. آیا این سبب می شود تا تو مرا عموجان بخوانی؟
باشد، اگر به دیدارم ناخشنودی، اما اکنون همان گونه که تشنه و گرسنه از در این مطبخ وارد شدم، تشنه و گرسنه تر هم می روم.
چرا؟ چرا تشنه و گرسنه تر؟
چون در این مطبخ انواع عطر و بوهای مطبوع به مشام می رسد. از بوی مرغ و زعفران بگیر تا نان گرم و گوشت بریان. اما ناراحت نشو سعد، تو ناراحت نشو، راست میگویی، ما از یک رگ و ریشه نیستیم. پس من نیز گرسنه و تشنه از همان درگاه که آمدم بیرون میروم. بدرود.
بمان.
باشد، حال که اصرار میکنی میمانم عمو سعد. حال چه مرا خواهی داد؟ رانی از این مرغ
دست نزن. میرزا اگر مرغ کامل بر مطبخ نباشد روزگارم را سیاه میکند.
باشد، پس تکی از این
دست من دست آنت تمیز و باکی زنی.
پس گرده این نان
شما ندارد
انگشت ماست.
نانا برا پاشیدم، انگشت رو بری پیدا می شود میرزا دمار از روزگارم در می آورد.
پس زهر بخورم در این مطبخ پر نعمت.
بگذار سفره به نزد میرزا برود و بازگردد. آن وقت
تهمانده یه سفرهش از آن من.
نه، تهمانده سفره میرزا هم برای سگان گله اوست. بس تو را یکی دو پیاز خواهم داد که بسیار سودمند است.
آن پیاز نیز از برای خیش بدار. آن سرکه با علفهای حاشیه رود را با عزت میخورم و منت نان و بره میرزا نمیبرم. بدرود.
خان شده و از دل سلامت می کند. دو کعبه ای هر جا روم وست مقامت می کند. ای با من ها پنهان شده از دل سلامت می کند. تو کعبه ای هر جا روم قصد مقامت می کند. قصد مقامت می کند. هر جا که هستی حاضر از دور در و ناظر. شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کند. چون یاد نامت می کند. همچو باز آشنا بر دست تو پر میزنم. گه چون کبوتر پرزنان آهنگ بامت میکنم. غایبی هر دم چرا آسیب بر دل میزنی. ور حاضری پس من چرا در سینه دامت میکنم. از دلم من در دل تو روزنی دوری به تنی که از دلم من در دل تو روزنی. زن روزن دزدیده من چون مه بیامت می کنم. ای چار در من چاره گر حیران شو و نزاره گر. بنگر که از این جمله صحبت بنگر که از این جمله صحبت ریندم کدامت می کنم. چاره دل من چاره گر حیران شو و نظاره گر. بنگر که از این جمله صحبت گر بنگر که از این جمله صحبت گر ریندم کدامت می کنم.